عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
به نام خدای هستی بخش، او که انسان را آفرید و در مسیر هدایتش پیامبران و امامان را قرار داد تا به سعادت و کمال راه نمایش کنند و از شقاوت برحذر دارند. درود بر همه آن هدایتگران والا مقام، به ویژه حضرت خاتم الانبیا و ذریه پاکش، و درودی خاص بر پیشوای عدالت گستر و امیر بیان حضرت علی ولی مؤمنان. سلامی هم آکنده از مهر به شما پیروان شریعت محمدی و شیفتگان مکتب انسانساز علوی. منشور امیر پنجره ایست به سمت گلستان مصفای معارف دینی. همراه با شما در این گلستان معطر قدم می‌زنیم و مشام جانمان را از عطر ولایت سرشار می کنیم.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو.
نامه 53 نهج البلاغه طولانی ترین نامه است که امیر مؤمنان علی علیه السلام نگاشته. حضرت هنگامی که جناب مالک اشتر را به استانداری مصر و اطراف آن منصوب فرمودند، این نامه مفصل را به وی نگاشتند و نکات بسیار مهمی را به او تذکر دادند. وصول مالیات، جهاد با دشمنان، اصلاح مردم و آبادسازی شهرها از اهداف و سفارش‌های این نامه است. تاکنون حجت الاسلام و المسلمین محدثی بخش‌های مختلفی از این نامه را شرح دادند. ایشان در برنامه امروز به شرح بخش دیگری از این نامه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی مستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این بخش از نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر، ویژگی هایی رو برای مشاوران والی و حاکم و استاندار که میتونه معیاری باشه برای هر کس دیگری که در امور مختلف از دیگران نظرخواهی میکنه و مشورت میگیره و مشاورینی داره، این رو خدمت شما بحث کنیم. حضرت می‌فرماید ولا تدخلن فی مشورتک یا فی مشورتک بخیلا، ای مالک در مشورت خودت چند گروه رو وارد نکن، یعنی سعی کن حوزه مشاوران تو از اشخاصی که این ویژگی‌ها و خصلت‌ها رو دارن پاک و منزه باشه. یکی بخیل، آدمای بخیل رو به عنوان مشاور انتخاب نکن. چرا؟ دلیلش اینه که بخیلن یعدلو بکه عن الفضل و یعدو کل فقر. اولا اگر بخوای به کسایی خوبی کنی، کار منفعتداری انجام بدی، احسانی در حق دیگران انجام بدی، چون مشاور خودش بخیل هست و اهل خرج کردن نیست، سعی میکنه که تو رو هم از این کار خیر باز بداره. حالا چه لزومی داره؟ حالا این پولو چرا میخوای خرج این کار بکنی؟ این احسان چه نیازیست؟ اینقدر حرف میزنه تا اینکه حتی یعدلو بکه عن الفضل، تو رو از این فضل و احسان و نیکی در حق دیگران باز بداره، روی گردان کنه. و از طرفی و یعید و کل فقر، به تو وعده فقرم میده، از فقر میترسونه که اگر این کار رو انجام بدی، جیبت خالی میشه، بودجت تمام میشه، اعتباراتت به پایان میرسه، دیگه بعدش چی کار میکنی؟ مخارج بعد رو از کجا تأمین میکنی؟ این خصلت آدم بخیل هست که نه خودش خرج میکنه و نه میگذاره دیگران خرج بکنن. پس در امور خودت، در مشورتهای خودت بخیلها رو راه نده. دوم، ولا جبانن یضعفک عن الامور، آدمهای ترسو و بزدل رو هم در مشورتهای خودت قرار نده. چرا؟ چون که از کارها تو رو ضعیف و سست میکنه. کسی که ترسو هست خودش جرأت اقدام نداره. تو هم که بخوای دست به کارهای مهمی بزنی که شهامت و جسارت و شجاعت لازم داره، مشاور ترسو و جبان تو رو از انجام اون کارها باز میداره. ولا حریصن یزین لک شرحه بالجور، آدمای حریص رو هم دوروبر خودت به عنوان مشاور قرار نده، چون که این شره و حرص و آز رو به وسیله جور و ستم بر دیگران بر تو تزیین میکنه و این افزون خواهی، این ثروت اندوزی، حرص به مال بیشتر سبب میشه که کارهای جور و خلاف و اچاف در حق دیگران انجام میشه. فان البخل والجبن والحرص غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. این سه خصلت منفی، این سه رذیله ناپسند که حضرت فرمود صاحبان اینها رو در مشورت خودت دخیل نکن، اینا غرائز متفرقه ای هستند، کشش‌های گوناگونی هستند در وجود انسان که مجموعه اینها، یعنی وجه جامع اینها و حاصل جمعشون و مخرج مشترک اینها سوء ظن به خداست، بدگمانی به خدا. کسایی که بخیل هستن فکر میکنن که ثروت، دارایی همونیست که در دستشون هست، اگر خرج کنن تمام میشه. خدا که اهل جود و کرمه، خداوند فضل و احسانش بیپایانه، همه خزائن هستی در اختیار خداست. خدا فرموده عطا کنید من جبران میکنم، انفاق کنید من چند برابر میدم. بخیل ها که حاضر نیستن خرج کنن میترسن که اون چی که دادم دیگه جایگزین نشه. خب خدا چی؟ خدا وعده داده من جایگزین میکنم. آیا به خدا بدوین هستی؟ خدا رو علیه الله دروغو میدونی؟ به خدا سوء ظن داری که حاضر نیستی بذل و بخشش کنی؟ پس میبینیم که ریشه بخل برمیگرده به سوء ظن به خدا. جبن هم همینطور، ترس از کی؟ از بندگان خدا. همه عالم و تأثیرگذاری همه عوامل در تحت قدرت و اراده پروردگاره. چرا انسان بترسه؟ چرا شهامت نداشته باشه؟ خدا اگر نخواد هیچ ضرری به انسان نمیرسه. و حرص هم همینطور، افزون طلبی. خب آنچه را که ما داریم خدا اگر عطا کرده، سهم ما اگر این بوده، صلاح ما اگر همین بوده، چرا بیش از این بخواییم؟ چرا حریص باشیم؟ چرا سیری ناپذیر باشیم؟ پس بخل و جبن و حرص، بخیل بودن، ترسو بودن و حریص بودن، همه اینها غرایز و خصلت‌های پراکنده است که مجمع اینها و عرض کردم مخرج مشترک همه اینها سوء ظن به خداست. پس در مشاورین افراد بخیل و ترسو و حریص رو راه ندید.
قامت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی.
حضرت علی علیه السلام در بخشی از نامه 53 نهج البلاغه پس از اینکه جناب مالک را از مشورت با بخیلان، ترسویان و حریصان برحذر می‌دارند، به وی توصیه می‌کنند کسانی را که قبلاً وزیر اشرار بوده‌اند به عنوان خواص انتخاب نکند و وزیرانی را برگزیند که هیچ ستمکاری را در ستم ورزی و هیچ گناهکاری را در ارتکاب گناه یاری نکردند.
در ادامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر توصیه میکنند در بکارگیری نیروهایی که از قبل مونده یا نیروهای جدید. اصلا اگر کسی به قدرت و حکومت رسید یا دولتی عوض شد یا رژیمی عوض شد، حاکم تازه‌ای بر سر کار اومد، چیکار کنه؟ از نیروهای قبلی استفاده بکنه یا نکنه؟ اگر کسی سوء سابقه داره، اگر کسی پرونده ظلم و ستم و اجحاف و بی‌بندوباری داره، خیلی باید احتیاط کرد در بکارگیری چنین نیروهایی. حضرت می‌فرماید ان شر و ذرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. بدترین وزرای تو، حالا وزیر که الان میگیم افرادی که در کابینه هستن، یک اصطلاح وزیر در حکومت‌های قبل یه مقدار دایرش فراتر از این بوده. وزیر یعنی کسی که بار سنگینی رو از امور اجرایی به دوش میکشه، مسئولیتی رو قبول میکنه، حالا به اسم وزیر فلان و وزیر فلان هم نباشه. کسایی که مسئولیت پذیر هستن در حکومت تو، بدترین وزیران تو کسایی هستن که قبل از تو وزیر اشرار بودن. چرا مثلا نظام جمهوری اسلامی حساس بود که بعد از پیروزی انقلاب از عناصر طاغوتی استفاده نشه، به خصوص در پست‌های کلیدی، حالا یا در ارتش یا در وزارتخانه‌های مختلف؟ برای اینکه اون کسی که عمری در خدمت طاغوت و نظام سلطنت بوده، الان در جمهوری اسلامی بخواد مصدر کارهای مهم باشه، ضربه میزنه، خیانت میکنه، چون سابقه خوبی نداره. پس بدترین وزیرانت کسیست که قبل از تو وزیر اشرار و آدمهای بد بوده. و من شرک هم فی الآثام، و همچنین کسایی که در خطاها و خلافهای گذشته با اونها شرکت داشته، با اونها همدست بوده، دستش با ظالمان و حاکمان مستبد قبلی تو یک کاسه بوده. فلا یکونن لک بتانتن، این قبیل اشخاص رو که وزیر اشرار بودن یا شریک و همکار ستمگران و خلافکاران قبلی بودن، اینها رو بتانه خودت قرار نده. بتانه معناش یعنی آستر، آستر لباس. نیروهای وقتی بتانه گفته میشه یعنی نیروهایی که در جاهای حساس هستن، محرم راز هستن، پستای کلیدی رو در اختیار میگیرن، اسرار یک نظام و تشکیلات رو واردش میشن. این قبیل نیروها رو که سوابق سوئی دارن، اینها رو بتانه خودت قرار نده. حالا ممکنه در یک جاهایی و کارهایی، حالا رژیمی عوض میشه، چند میلیون کارمند از دولت قبل مونده، همه رو که کنار نمیشه گذاشت، کارمندای زیادی بودن که خیلی تأثیری هم در روند سیاست‌های یک حکومت طاغوتی نداشتن، اونا طوری نیست بر سر کارشون ابقا بشه. اما کسایی که شریک گناهان گذشته بودن یا وزیر اشرار بودن، اینها رو در جای حساس و کلیدی به کار نگذار. فإنهم اعوان الأثم و اخوان الظلم، اینها کسایین که یاوران و اعوان گناهکاران و خطاکاران هستند و برادران ستمگران هستند. اخوان الظلم رو و همدستان ظالمین رو که انسان نباید به کار بگیره. و انت واجد منهم خیر الخلف، در حالی که تو جایگزین‌های بهتر از اینهایی رو میتونی پیدا کنی. ممن لهو مثل آرائهم و نفاذهم، از کسایی که همون تجربه ها، آرا، اندیشه ها، نفوذ، قدرت اونها رو دارن. و لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم، ولی وزر و وبال و گناه و خطای اونها رو ندارن. آدم که قحط نیست، یک وقت ناچاری، مثلا قدرتی به دست گرفتی و کسایی در موقعیت‌های کلیدی هستن و غیر از اینا کسی رو نداری، ناچاری که همون نیروهای قبلی رو به کار بگیری، هرچند نیروهای فاسدی باشن، هرچند در جاهای خطا اونها شریک بودن، خب این شاید قابل قبول باشه. اما اگر از نیروهای صالح با تجربه کارآمد ما کسایی رو داشته باشیم که همون توانمندی و تجربه و کارشناسی و تخصص اونها رو داشته باشن ولی دستشون هم توی جنایتی نیست، مشاور وزیر خائن هم نبودن، در گناه‌ها و مفاسد هم پرونده نداشتن، خوبی‌های اونا رو دارن، بدی‌هاشون رو ندارن، چرا ما جایگزین نکنیم؟ چرا از نیروهای جدید استفاده نکنیم؟ کسایی که همون نفوذ و آرا و نظریات اونها رو دارن ولی اسر و وزر و وبال و گناهان اونها رو ندارن. ممن لم یعاون ظالمن علا ظلمه ولا آثمن علا اسمه، کسایی که نه ظالمی رو در ظلمشون کمک کردن و نه خطاکاری رو در اسم و خطا و معصیتشون یاری کردن. این قبیل افراد اولائکه اخف و علیک معونتن، هزینه اینها برای اینکه به کار بگیری بر تو سبکتره و احسن لک معونتن، کمک و یاریشون هم برای تو خیلی بیش از اوناست و بهتر از اوناست. و احنا علیک عطفن، تمایل و عاطفه و شفقت و گرایش اینها به تو هم بیشتره. و اقل لغیرک الفن، با بیگانه و غیر تو هم انس و الفت و سر و سری ندارن. این میتونه معیاری باشه برای بکارگیری و استخدام نیروهای مهم و حساس در جاهای کلیدی. فتخذ اولائک خاصتن لخلواتک و حفلاتک، این قبیل افراد رو که هم کم هزینه تر هستن، هم با تو همدل تر هستن، هم گرایش به بیگانه و مخالف ندارن، اینها رو نیروهای خاص و ویژه خودت قرار بده برای جلسه های خلوت و محفل هایی که دارید و میخواید تصمیم گیری بکنید. بازم فرصت به پایان رسید. ادامه منشور حضرت امیر علیه السلام به مال کشتر رو در برنامه های بعد خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 410 نهج البلاغه می فرمایند تقوا فرمان روای اخلاق است. با این کلام گوهربار برنامه امروز منشور امیر را به پایان می بریم. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. Oh.